اسیر شد که در واقع یک عملیات برونمرزی و خروج از بنبستی بود که در نتیجه عملیات‌های کوچک گذشته طراحی و عملیاتی شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
یاد و خاطره همه شهدای عزیز دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و آرزو می‌کنیم که خود ما هم شهید از دنیا بریم. خدا نگهدار.
خدا یکی، ایمان یکی، وطن یکی، ایران یکی، سخن یکی، سنگر یکی، هدف یکی، رهبر یکی.
دوستان گرامی، همراهان عزیز، از پخش رادیو معارف همچنان در خدمتتون هستیم. ساعت 15:03 بعد از ظهر چهارشنبه 13 فروردین ماه هست. نیرنگ و فریب دو تا رذیله اخلاقی هستن که ایشالله هیچ وقت هیچ کدوم بهش درگیر نشیم. این البته موضوع برنامه ایستگاه اعتماد هست که 15:15 تقدیمتون میشه بعد از برنامه چراغ مطالعه. الان چراغ مطالعه رو با هم بشنویم. 10 دقیقه.
روایت.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودن.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتاب رو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتاب رو خوندم، نکته خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
به نام خدای بزرگ و بی همتا، دوستان عزیز سلام. توفیق دارم امروز هم در خدمت شما خوبان باشم. روز تعطیل بود و هوای بهار طراوت خاصی داشت. خودرو سواری محسن جاده رو می شکافت و پیش می رفت. محسن ماشین رو می روند و زیر لب آیت الکرسی می خوند. زنش کنارش نشسته بود و دوتا بچه یه قد و نیم قدش هم تو صندلی عقب خواب بودن. چند وقت پیش به زن و بچه هاش قول داده بود که اونا را به یکی از گردشگاه های اطراف شهر ببره و حالا داشت به قولش عمل میکرد. ذکرش که تموم شد نگاهی به اطراف انداخت و گفت عجب هوایی نرگس، آدم را به وجد میاره. نرگس دستشو از پنجره ماشین بیرون برد و هوای بهاری رو لمس کرد و گفت آره خیلی خوبه محسن، باید تو فصل بهار تا هوا گرم نشده هر هفته جمعه ها از خونه بزنیم بیرون، هم بچه ها بازی میکنن و انرژیشون خالی میشه، هم خودمون یه آب و هوایی عوض میکنیم. محسن دنده عوض کرد و با خنده گفت از قدیم گفتن سنگ بزرگ علامت نزدنه. حالا حکایت ماست که هوای بهاری سر حالمون آورده و میگیم خوبه هر هفته بیایم بیرون. این شاید عملی نشه، ولی یه هفته در میون و شاید بشه یه کاریش کرد. نرگس خندید و گفت من گفتم هر هفته تا لااقل یه هفته در میون بیاییم. حالا شما زحمت بکش یه هفته در میون ما رو بیار بیرون، ما راضی. محسن گفت به چشم، به چشم خانم خانوما، و پدال گازو بیشتر فشار داد. کنار رودخونه تا چشم کار میکرد خانواده ها زیرانداز انداخته و نشسته بودن. بعضی هم چادر زده بودن، از چادرایی با رنگای قرمز و نارنجی گرفته تا زرد و آبی. رودخونه کم عمق جریان داشت و اونقدر آبش زلال بود که میشد سنگریزه های کف اونو شمرد. اطراف رودخانه پر بود از درختان زیبایی که بعضیشون به زلالی آب تعظیم و سرخم کرده بودن. بوی دود چای زغالی و جوجه کباب تو فضا پیچیده بود. دیدن تصویر زیبای طبیعت و مردمی که در آغوش اون صفا می کردن تابلوی کم نظیری ترسیم کرده بود. محسن و خانوادش هم نزدیک رودخونه زیراندازی حصیری انداخته و اسباب و اساسشون رو کنارش چیده بودن. بچه هاشون هم در چند قدمی اونا جست و خیز می کردن و محسن و همسرش هم نشسته و گرم صحبت بودن. محسن در حالی که جرعه جرعه چای میخورد به اطراف نگاه میکرد و تو فکر بود. نرگس نگاهی به بچه ها انداخت، بعد رو به شوهرش کرد و گفت: چیه محسن؟ تو فکری؟ محسن گفت: مبهوت این طبیعت زیبام نرگس. به درخت ها نگاه کن، انگار دارن با آدم حرف میزنن. برگاشونو نگاه، ببین چه شادابی و تراوتی دارن، انگار واکس سبز بهشون زدی. من موندم چجوری بعضیا دلشون میاد درختای سبز و بیرحمانه قطع کنن. نرگس دست برد و مشتی از آب رودخانه برداشت و گفت: حق با توه، رودخونه رو نگاه، ببین چه آب زلالی داره. سنگریزه‌ها یک کفشو میشه شمرد. همین آب زلال تا 2 ساعت دیگه ببین چه بلایی سرش میاد، پر میشه از پوست میوه و آشغال. محسن گفت: میدونی دارم به چی فکر میکنم؟ دارم به این فکر میکنم همه ماهایی که میایم تو آغوش طبیعت صفا کنیم، به این عشق میایم که تو طبیعت بکر از آلودگی‌های شهری در امان باشیم. حالا چرا یه عده مراعات طبیعت زیبای خداوندی رو نمی کنن و فضای زیبای رودخونه و اطراف اونو با سطل آشغال خونشون اشتباه می گیرن؟ جالب، نرگس تو دین و آیین ما و آیات و روایات به طبیعت و حفاظت محیط زیست توجه زیادی شده. چند روز پیش یه کتاب می خوندم به اسم حفاظت از محیط زیست در آیات و روایات. تو مقدمه این کتاب نوشته بود خداوند در قرآن فرموده: آیا به آبی که می‌خورید توجه کرده اید؟ شما آن را از ابرها نازل می‌کنید یا ما؟ اگه ما فقط به همین آیه فکر کنیم، متوجه میشیم که خدای بزرگ آب شیرین را از دریاهای شور جدا می‌کنه و صدها کیلومتر اونو به راحتی و بدون وسیله و محفظه‌ای برای ما انتقال میده و با لطافتی خاص برای سرسبزی طبیعت می‌باره. همین محیط زیست یکی از نعمتهای خداونده. هوای پاکیزه، چشمه‌ها، دریاها، رودخونه‌ها، منابع زیرزمینی، کوه‌ها و تپه‌ها، مراتع و جنگل‌ها و انواع گیاهان، همه و همه نعمتهای ارزشمند خداونده که متاسفانه بعضی از ما آدما فراموشش کردیم و به نظرم نیاز به یه تلنگر داریم. محسن نفسی تازه کرد و ادامه داد: خوندن همین کتابی که گفتم میتونه برای هر کس یه تلنگر باشه. کتاب کم حجم و جمع و جوریه که در اون آیات و روایتی درباره محیط زیست و لزوم حفاظت از اون جمع‌آوری شده تا مردم و دستگاه‌های مربوط به وظایف شرعی و انسانیشون آشنا بشن و از تخریب محیط زیست جلوگیری کنن. تا جایی که یادمه تو این کتاب هم آیات مربوط به محیط زیست اومده، هم روایات مربوط به اون. هم علم آموزی تشویق شده، هم از عواقب تخریب محیط زیست و حقوق حیوانات و همینطور فضیلت درختکاری و منع آلوده کردن محیط زیست گفته شده. نرگس گفت: حدیث یا آیه‌ای درباره آلوده کردن رودخونه و این جور چیزا تو کتابی که میگی نیومده؟ محسن گفت: اتفاقا در این باره هم حدیثی تو این کتاب نوشته شده که پیامبر اکرم فرمودند از 3 چیز که مورد لعن است دوری کن. از ایشون پرسیدن این 3 چیز چیه؟ حضرت فرمودند: آلوده کردن استراحتگاه‌های در مسیر، راه عمومی و آب راکد. محسن بعد از خوندن این حدیث گفت: می‌بینی نرگس، ما تو دین و آیینمون برای همه امور زندگی دستورالعمل و راهکار داریم، فقط کافی مسلمون واقعی باشیم، اینطوری همه چی درست میشه. محسن اینو گفت و ادامه داد: حالا چند لحظه چشمتو ببند نرگس و به صدای آب گوش کن، ببین چه حس قشنگی به دست میده. رودخانه یکم عمق آروم پیش میرفت و صداش آهنگ گوش نوازی تو فضا منعکس میکرد. خوبان همراه، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در برنامه امروز کتاب حفاظت از محیط زیست در آیات و روایات معرفی شد. این کتاب رو آقای محمد تقی علوی فریدنی نوشته و اداره کل حفاظت از محیط زیست استان قم در قطع پالتویی و 62 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
ربنا
مرا بخوان، مرا بخوان تا دعای شما را بپذیرم، شما را بپذیرم.
ربنا
الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اگه میخوای اطمینان، سکینت، وقار، یه زندگی منهای غم و غصه، یه زندگی منهای دلهوره، استراب خاطر، نگرانی، یاد خدا، یاد خدا شفای هر مرض.
ربنا
یقین داشته باش، هیچ شکی در اون نیست، هیچ چیزی نمیتونه تو رو از گرفتاری ها نجات بده، هیچ چیزی نمیتونه یک زندگی منهای غم و غصه، منهای استراب خاطر به تو بده جز یاد خدا. یاد خدا دوای هر درد.
دوستان گرامی، بعد از ظهرتون بخیر باشه و پر از یاد خدا. سپاسگزارم که رادیو معارف رو انتخاب کردید برای شنیدن. در خدمتتون هستیم. هفتم شعبان المعظم و روزها که سپری میشه، داریم نزدیک میشیم به یک اتفاق بزرگ. نیمه شعبان، سال روز ولادت با سعادت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف. از همین الان باید به همدیگه تبریک بگیم این میلاد بزرگ رو، انشاءالله که فرج حضرت هم نزدیک و نزدیک تر باشه.
دور کعبه گشت، عاشقان میخونن آقا بیا. دور کعبه گشت، عاشقان.
سلام بر مهدی، سلام بر آخرین ذخیره الهی.
بیا تا قطره دریاشه، درای بستمون باشه.
طرح هزاران ختم صلوات، نذر سلامتی و تأجیل در فرج حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف.
محمد و آل محمد.
تا 20 شعبان المعظم به سامانه پیامکی 30553 تعداد صلوات‌های تقبل شده را اعلام کنید. 30553.
اللهم صل علی محمد و آل احمد و آل احمد.
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو معارف.
دوستان گرامی در خدمتتون هستیم، همچنان ساعت 15:15 است و عرض به خدمتتون که ایشالله هیچ وقت دچار نیرنگ و فریب نشیم، نه کسی به ما نیرنگی بزنه و فریبمون بده، نه اینکه خدای نکرده خودمون این کار رو نسبت به دیگران انجام بدیم.
دریاست نکوم و نیش در ساحل آن، نیکوست گر آدمی نکو تر دل آن.
ایستگاه اعتماد،
بر صدق نکو تر از گوینده سد، چونان که زخیر نیک در فائل آن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، خدا رو شکر که باز فرصتی دست داد تا از پنجره برنامه ایستگاه اعتماد خدمت شما برسیم، از رادیو معارف و از صداقت بگیم. خیلی ها میگن صداقت گم شده دنیای امروزه. اگه این حرف رو قبول داشته باشیم و معتقد باشیم صداقت در پیچ و خم زندگی روزمره گم شده، پس باید بگردیم و پیداش کنیم. صداقت توی زندگی لازمه و نمیشه ازش چشم پوشید. کنار زدن موانعی که صداقت رو از ما دور کرده زیاد هم سخت نیست. توی این برنامه سعی می‌کنیم همین موانع رو بیشتر بشناسیم تا راحت‌تر بتونیم باهاشون برخورد کنیم. نیرنگ و فریب و حقه و مکر و حیله‌گری همه واژه‌هایی هستند که ما رو به یک مفهوم می‌رسونن. اونم پیدا کردن راه‌های مخفی اذیت و آزار یا ضرر رسوندن به دیگرانه. سخنان حجت الاسلام و مستمین علی قومی رو در این باره بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و ارادت و احترام خدمت شنوندگان محترم. دوستان مستحضرند که یکی از حقوق مهم هر مسلمان در حق مسلمان دیگه اینه که اون رو فریب نده، اون رو در مکر و حیله قرار نده و با صداقت و یک رنگی با اون رفتار بکنه. از همین رو اسلام به وحدت، یک پارچگی، صفا و صمیمیت در روابط افراد با یکدیگر چه در جامعه و چه در خانواده اهمیت فوق‌العاده‌ای رو داده و حتی فکر خیانت آمیز و توطئه، نیرنگ و خودعه رو در برخورد با برادران و خواهران دینی جایز نمیدونه، بلکه اون رو امری زشت و ناپسند معرفی میکنه. از نظر اسلام رسیدن به اهداف باید توأم با جوانمردی و سعی و کوشش باشه، به این صورت که از طریق یاری یکدیگر انجام بشه، نه خدا نکرده از طریق انحراف مثل خیانت، مکر و حیله. در مذمت و نکوهش این رذیله اخلاقی دوستان مستحضرند که طبق روایات حتی خودعه و نیرنگ با دشمن اسلام هم جایز نیست، مگر در موارد اضطراری که رهبر جامعه مجموعه نظام اسلامی به این نتیجه برسن که باید این کار رو انجام بدن. امیرالمومنین علی علیه السلام یه عده خدمت حضرت رسیدن که خب آقا وقتی که معاویه داره با شما اینگونه برخورد میکنه، شما هم سازش بکن، اون رو از حکومت شام عزل نکن. حضرت در پاسخ اونها فرمود حیله‌گر و نیرنگ باز و پیمان شکن همه در آتشند، یعنی این عمل نوعی خودعه محسوب میشه و من از خودعه بیزارم. تو آموزه‌های تاریخی ما این رو داره که بعضی وقتا وقتی که معاویه و عمرو عاص حیله میکردن، حضرت میفرمود من بهتر از اون حیله رو میتونم انجام بدم، اما چه کنم که در محدوده اسلام من مقرراتی رو دارم و قوانینی رو دارم که پا رو فراتر از اونها قرار نخواهم داد. یعنی این نیست که اونها مکار و حیله‌گرن و ما نمیتونیم جواب اونها رو بدیم. ما طبق آموزه‌های دینی نمیخوایم این کار رو انجام بدیم. این در سیره حضرت امیرالمومنین و در سیره پیغمبر اکرم هم قرار داره که پیغمبر اکرم هم به این گونه و به این شکل برخورد میکردن. وقتی که توی روایات نگاه میکنیم دوستان و عزیزان بزرگوار، وجوه بسیار زیادی رو برای مکر و حیله و نیرنگ و خودعه بیان کردن که اولین مورد اونها اینه که این با ایمان منافات داره. طبق روایات یکی از اعمالی که موجب میشه تا انسان از جرگه مؤمنین حقیقی خارج بشه استفاده از مکر و حیله در ارتباط با مسلمانان. امام رضا علیه السلام در روایتی از پیامبر اکرم اینگونه نقل میکنن که ایشان فرمود من کان مسلمن فلا یمکر ولا یخدع. هر کسی که مسلمان باشه مکر و حیله نمیکنه. از جبرئیل شنیدم که میگفت مکر و فریب سبب ورود به آتش و همین گونه پیغمبر فرمود کسی که مسلمانی رو فریب بده و با او مکر بکنه از ما نیست، کسی که خدعه کنه دین نداره. این در آموزه‌های دینی ما به شدت و حدت وجود داره.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم،
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم،
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
بخش اول سخنان حجت الاسلام و المسلمین قمی رو درباره نیرنگ و فریب شنیدیم. گاهی توی دور همیا شنیده میشه که از هوش و ذکاوت کسی تعریف میکنن و وقتی ماجراهای هوشمندی اون فرد رو میشنویم میبینیم چیزی جز فریبکاری و دغلبازی نیست. اگرم اعتراض کنیم که چرا این رفتار نادرست رو تحسین میکنید، گفته میشه که از عاقلی و زرنگیشه، چه اشکالی داره؟ اینجا یاد اون روایت میافتیم که شخصی از امام صادق علیه السلام پرسید عقل چیست؟ اون حضرت فرمودند چیزی است که با آن خدا پرستش شود و بهشت به دست آید. اون شخص گفت پس آن چه معاویه داشت چه بود؟ امام فرمودند آن نیرنگ است، شیطنت است، نمایش عقل را دارد ولی عقل نیست. و تفاوت عقل ورزی و فریبکاری از اینجا برامون روشن میشه.
الو الو صدامو داری؟ نه بابا قطع و وصل شد. میگم چی بگم آخه؟ هرچی به گوشش میخونم فایده نداره. این حاج محمد و تا یه آتو ازش نداشته باشیم نمیتونیم سوارش بشیم. آره بابا لاکردار انقدرم کار درسته که یه جریمه ماشینم نداره که من ازش آتو بگیرم. چجوری میخوای ازش آتو بگیریم آخه؟ سخته. یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی. چند روز پیش پسرش موتور بدون بیمه سوار شده بوده، نزدیک بوده از ارث محرومش کنه. اینجور آدمیه. چه میدونم باید فکر کنم. ولی اگه میشد اون مغازه رو از چنگش در بیاریم و تا اوم داریم نونمون تو روغن بود. تو هم فکر کن، منم فکر کنم ببینم چیزی به این مغزم میرسه یا نه. قربونت، سلام برسون، خداحافظ. مرتی که مفخور، من 2 ساله دارم رو حاج محمد کار میکنم، مفت و مسلم میخواد شریک شه. همین روزاست که ازش آتو بگیرم. ببین کجاست.
یالا
حلالزاده پیداش.
سلام علیکم.
بفرمایید حاج محمد، بفرمایید.
سلام
علیکم.
حال شما؟
مخلصیم آقا، بفرمایید. بفرمایید.
میگم مصروس هست، قرار بود یه خونه واسه آرمان ما پیدا کنی، کاری نکردی؟
جون خودت نباشه، جون خودم به همه دری زدم، ولی آخه با این پولی که شما داری سخت گیر میاد. قبول کن، من میگم اون دکونرم بفروش، بذار رو پولت که یه خونه توپ برات دست و پا کنم.
نه حسن نصرت، اون دکونو کارش دارم، واسه روزای پیری کوری مونه بابا کار داریم. حالا
آره شما خوب میکنی، باید فکر قبر و قیامتمونم باشیم. حاج محمد
جونم،
اون افسره رو میبینی سر چهار را؟
آره آره.
چند روز پیش پول تو جیبم نبود، 50 تومن ازش دستی گرفتم. از صبح تا حالا میخوام برم بهش بدم، مشغله کارای بنگان نمیذاره. منتظرم یکی بیاد بهش بدم، ببره بهش بده تا دینش گردنم نمونده.
اون که سطفان جلالیه.
شما میشناسیده؟
آره بابا، چند ساله یه چهار رو پایین تر یه چهار رو بالاتر تو همین منطقه است. میخوام اینو من براش ببرم.
آخه حاجی زحمتتون میشه شما؟
نه بابا، انقدر تو فکر درگیر باشه که چی، بده به من، من میبرم براش. بده به من.
بفرمایید حاجی، ولی بازم زحمتت میشه حاجی.
نه بابا وظیفه است، قربانت،
خدا خیرت بده.
فکر این آرمان ما هم باد.
چشم حاجی، چشم. حالا شد. بذار موبایلمو در بیارم. اینم از دور بیرش حالا زوم کنم رو حاجی. حاج محمد به مامور دولت رشوه میدی؟ آره کی باورش میشد تو هم اهل این حرفا باشی ها؟ فکرشو بکن، وقتی بفهمه یه همچین فیلمی دارم که با حیثیتش بازی میکنه، هر کاری بخوام انجام میده. حاج محمد، دلم به حالت میسوزه. خودت بیا سندمون دکونو بزن به نامم که بعد خوابی برات دیدم. بعد خوابی.
ممنون از دوستانی که بخش نمایشی برنامه رو آماده کردن. موضوع این برنامه نیرنگ و فریبه. برای درک زشتی این رذیله اخلاقی کافیه بدونیم طبق روایات حتی با دشمنان اسلام هم جز در جنگ نمیشه از مکر استفاده کرد. در آموزه‌های دینی ما اگرچه کسی که قصد فریب داره صاحب حق هم باشه، باز اجازه نداره برای احقاق حقش دست به خدعه و نیرنگ بزنه. نقل شده که عده‌ای خدمت امام علی علیه السلام رسیدن و به اون حضرت پیشنهاد دادن تا زمانی که به حکومت و ارکان اون مسلط نشدی با معاویه سازش کن و اون رو از حکومت شام عزل نکن. حضرت پاسخ داد: هیلگر و نیرنگ باز و پیمان شکن همه در آتشند. به این معنا که این کار نیرنگ محسوب میشه و من از نیرنگ بیزارم. بخش دیگه ای از سخنان حجت الاسلام بن مسلمین علی قمی رو با هم بشنویم.
خب همون جور که دوستان مستحضرند، مکر و حیله و نیرنگ و خود از بارزترین صفات و مصادیقی است که خداوند متعال اون رو در مورد منافقین در قرآن کریم بیان کرده. اما راه حل برای اینکه انسان خدعه و نیرنگ نکنه چیه؟ ضرب المثل معروف که همه دوستان این رو شنیدن که اگر کسی برای دیگری نیرنگ کرد، برای دیگری خدعه کرد، این رو فراموش نکنه که چاه کن ته چاهه، یا چاه مکن بهر کسی، اول خودت بعدن کسی. اگر نسبت به کسی نیرنگ و خدعه رو خدای نکرده کسی بخواد بر این رو انجام بده و این رو رقم بزنه، خود او وارد اون نیرنگ و خدعه خواهد شد. کما اینکه در مورد پیامبر این گونه داره که بارها خواستن پیغمبر رو در خدعه و نیرنگ قرار بدن، خود اونها مبتلای به اون خدعه و نیرنگ شدن. اگر انسان تبعات این قضیه رو در نظر بگیره، یقینا این رو فراموش میکنه و این رو کنار میذاره. بعضی وقتها این مکر و حیله هاست که خصلت انسانهای سرکش، تمرد، نافرمانی، سرکشی از جمله رذایلی است که در افرادی که مکر و حیله میکنند در اونها وجود داره. امیرالمومنین علی علیه السلام این گونه میفرماید که اگر نبود که عاقبت مکر و خیانت آتش جهنم است، من از همه مردم پرمکرتر بودم. طبق روایات مکر و حیله از خصلت‌ها و نشانه‌های افراد سرکش و طاغی محسوب میشه، نه افراد زرنگ و عالم. چنانکه امام علی علیه السلام این گونه می‌فرمایند مکر و حیله خصلت سرکشانه، چرا که افراد سرکش و متمرد غالبا برای کسب تسلط و ریاست به مکر و حیله متوسل میشن، ولی افرادی که اهل سرکشی و نافرمانی نیستن کمتر به فکر مکر و حیله میفتن. مکر و حیله برای اثبات ناحق بودن یک حقی اتفاق میفته و برای اینکه انسان نخواد این حق رو به ناحق تبدیل بکنه یا برعکس، باید از این صفت رذیله هم به دور باشه.
ای مهربان تر از بر در بوسه‌های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
ای مهربان تر از برگ در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
سخنان پایانی حجت الاسلام بن مسلمین قمی رو درباره موضوع برنامه یعنی نیرنگ و فریب با هم شنیدیم. شاید بشه فریب در معامله رو یکی از شایع‌ترین نوع فریب در جامعه دونست. میوه فروشی که زیر و روی پیشخون میوه فروشی رو متفاوت میچینه، پزشکی که داروی اصلی رو توی جلسات اول معاینه تجویز نمیکنه، مدیری که با مدرک غیر معتبر به سمتی رسیده، فروشنده‌ای که قطعه کار کرده رو جای قطعه نو میفروشه و ده‌ها نمونه دیگه، مصداق‌های فریبکاریه و معلوم نیست درآمدی که از این راه‌ها به دست بیاد چندان با برکت باشه. از هر فریب و خدعه‌ای به خدا پناه می‌بریم و از حضورتون مرخص می‌شیم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.